ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. محمود عباس، خالد مشعل و دبیرکل سازمان ملل متحد روز یک شنبه در قطر دیدار خواهند کرد. در حمله اعضای گروه بوکو حرام به یک شهر در شمال شرق نیجریه بیش از 100 تن کشته شدند. و حمله مردان مسلح به مرزبانان مصری 21 کشته بر جای گذاشت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. روز یک شنبه قطر میزبان گفتگوها و رایزنی‌های سیاسی بین محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، و دبیرکل سازمان ملل متحد بانکیمون و همچنین خالد مشعل از رهبران ارشد حماس خواهد بود. این نشست‌ها با هدف تلاش برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس با اسرائیل و پایان دادن به جنگ 12 روزه در منطقه برگزار می شود. یک مقام قطری به رویترز گفته است که محمود عباس پس از دیدار با بانکیمون با خالد مشعل از رهبران ارشد حماس دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به عنوان یک کانال ارتباطی میان حماس و جامعه بین‌المللی در این مذاکرات حضور خواهد داشت. بنابراین گزارش، قطر درخواستای حماس برای پذیرفتن آتش‌بس را به جامعه بین‌المللی ارائه کرده است. لیست این درخواست‌ها برای فرانسه و سازمان ملل متحد ارسال شده و مذاکرات روز یک شنبه پیرامون این شرایط آغاز خواهد شد. در حمله اعضای گروه تروریستی بوکو حرام به یک شهر در شمال شرق نیجریه بیش از 100 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، 100 تن دیگر از روستاییان ساکن 9 روستای بزرگ منطقه نیز در پی تهدید بوکو حرام به حمله به روستاهایشان در حال فرار از منطقه هستند. پیش از این وزارت دفاع نیجریه اعلام کرده بود که توانسته این منطقه را از محاصره بوکو حرام خارج کند، اما به گفته نیروهای محلی بسیاری از سربازان کشته شده و ارتش منطقه را ترک کرده است. پس از ربودن بیش از 200 دختر دانش آموز توسط بوکو حرام، این گروه تروریستی مورد توجه بین‌المللی قرار گرفت. کارشناسانی از آمریکا و بریتانیا برای کمک به ارتش نیجریه به این کشور رفتند، اما هنوز از سرنوشت دختران دانش آموز ربوده شده خبری منتشر نشده است. در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت مرسی به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. به گزارش رویترز، مقامات امنیتی اعلام کردند که قاچاقچیان عامل این حمله بودند، اما یک سخنگوی ارتش مصر در فیسبوک خود نوشته است که تروریست ها عنوانی که در مصر برای اسلامگرایان افراطی به کار می رود عامل این حمله بودند. به گفته این سخنگوی ارتش، در پی تبادل آتش میان مهاجمان و سربازان یک راکت به انبار مهمات بازگاه اصابت کرد و بر اثر انفجار آن 21 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات برجسته غربی گفته است که کاترین اشتون در ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان ریاست تیم مذاکراتی گروه 5+1 را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که قرار است به زودی دیپلمات دیگری به جای خانم اشتون به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تعیین شود. مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران به مدت 4 ماه و تا آذر ماه تمدید شده، اما خانم اشتون مهر ماه از ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا کناره‌گیری خواهد کرد. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم مجله بامدادی رو با بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کادوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کادوزیان هستم. با ورود ارتش اسرائیل به نوار غزه در روز پنجشنبه، هم بر شمار کشته‌های رویارویی میان اسرائیل و حماس افزوده شده و هم ابعاد تلاش بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس میان دو طرف گسترش یافته. در طرف فلسطینی تا شنبه شب به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های فلسطینی، شمار کشته شدگان اکثراً غیرنظامی به بیش از 330 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از این تعداد 70 نفرشان کودک بودند. منابع پزشکی فلسطینی شمار مجروحان را حدود 2200 نفر گزارش کرده. نهاد رسیدگی به امور پناهندگان فلسطینی سازمان ملل شمار آوارگان فلسطینی را حدود 50 50,000 تخمین زده است. از سوی دیگر در طرف اسرائیلی خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های این کشور شمار کشته شدگان را تا شنبه شب 5 نفر گزارش کرده و بنابر آخرین گزارش رویترز و گزارش‌های قبلی شمار مجروحان اسرائیلی به 7 نفر رسیده است. روز سه‌شنبه گذشته حماس پیشنهاد آتش‌بس موقت مصر را که مورد قبول اسرائیل واقع شد نپذیرفت و گفت این سازمان در این پیشنهاد طرف مشورت نبوده است. با پایان آتش‌بس موقت 5 ساعته روز پنجشنبه و ورود نیروی زمینی اسرائیل به غزه، کشمکش میان دو طرف تشدید شد، به طوری که روز جمعه خونین‌ترین روز درگیری گزارش شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه به منطقه رفتند تا دو طرف را به پایان دادن به حملات ترغیب کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن دفاع از حق اسرائیل برای تأمین امنیت شهروندان خود درباره آسیب‌های وارده به غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد. خونریزی‌های اخیر با قتل 3 نوجوان و جوان اسرائیلی در اراضی اشغالی و سپس سوزاندن 1 نوجوان فلسطینی آغاز شد و با راکت پرانی حماس و حمله موشکی و هوایی و سپس زمینی اسرائیل به غزه ادامه یافت. 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها ابعاد مختلف رویارویی اسرائیل با حماس را بررسی می‌کنند. مهر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرسلیای تل‌آویو. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. و الکس وطنخواه، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. آقای جاودانفر، با آغاز حمله زمینی اسرائیل، بحثایی که در محافل سیاسی مدافع و منتقد دولت بنیامین نتانیاهو بر سر شیوه برخورد به کشمکش با حماس بود، چه شکلی به خودش گرفته؟
شکل جدیدی به صورت نداره. الان اکثر سیاستمداران اسرائیل به نظر میاد که از این عملیات حمایت میکنن و دلیلش این هستش که 10 روز الان این جنگ شروع شده، ولی هفته اخیر اسرائیل 2 بار اعلام آتش بس کرد، یکی روز سه‌شنبه بود، یکی روز پنج‌شنبه بود. در هر 2 زمان آتش بس دولت اسرائیل به حماس شلیک نکرد، ولی هم در روز سه‌شنبه و هم روز پنج‌شنبه حماس روز سه‌شنبه با حملات موشکی خودش ادامه داد در زمان آتش بس و بعد با حملات خمپاری خودش ادامه داد در روز پنج‌شنبه در زمان آتش بس. پس بنابراین در حال حاضر اجماع وجود داره، تقریبا میشه گفت اجماع کامل در محافل سیاسی اسرائیل که این جنگ کنونی اجتناب ناپذیر هستش. حالا مسئله اینجاست که اهدافش چی هستش؟ آقای اویگدور لیبرمن یا آقای نفتالی بنت که راستگرا بیشتر هستن، اونها میخوان که دولت اسرائیل تصرف دائم بکنه نوار غزه رو، ولی به نظر میاد که اکثر کابینه امنیتی اسرائیل هدفش تضعیف قدرت نظامی حماس هستش و دوم اینکه حماس شرایط آتش‌بس خودش رو عوض بکنه.
حماس میگه جزی از روندی که مصر برای آتش‌بس مطرح کرده نبوده. حالا گفته میشه که این نوع آتش بس بیشتر برای حفظ وچه بوده در برابر غیر نظامیانی که در غزه کشته شدن. توضیحی که دولت منتقدانش در این مورد دارن چیه؟
توضیح دولت اسرائیل هستش که آتش بس که دولت مصر توصیه کرد، تمام لیگ عرب، کشورهای عرب از او حمایت کردند. آمریکا از این آتش بس حمایت کرده. اولا دوما شما فرمودید که بله، خب روز سه‌شنبه این آتش بس حماس میگه که با ما صحبت نکرده، روز پنجشنبه برای دلایل انسانی که به مردم غزه کمک بشه دولت اسرائیل 5 ساعت آتش بس اعلام کرد. دولت حماس از این 5 ساعت آتش بس اسرائیل سوء استفاده کرد برای حمله کردن به اسرائیلیا. پس بنابراین وقتی آقای نتانیاهو که روز سه‌شنبه کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفت که اجازه بهش بده که حمله زمینی به غزه بکنه، ولی ایشون سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه وایساد و فقط شب پنجشنبه تصمیم گرفت که حمله رو بکنه، دیدگاه در این اسرائیل است که آقای نتانیاهو سعی کرد که به یک تفاهمی با حماس برسه که حداقل تنش بین دو طرف کم بشه، ولی به نظر میاد که این حماس بود که حاضر نبود همکاری بکنه و راه دیگری از دیدگاه دولت اسرائیل نمون بجز اینکه وارد بشن و بتونن قدرت نظامی حماس رو تضعیف بکنن.
آقای متین، با توجه به اینکه نپذیرفتن آتش‌بس مرگ تعداد بیشتری از غیر نظامیان فلسطینی ساکن نوار غزه رو در پی داره، حماس بر مبنای چه محاسبه هزینه و فایده‌ای تصمیم به ادامه موشک اندازی به سوی اسرائیل گرفت؟
البته من برزن بگم این استدلالی که آقای جاودانفر از قول منتقدین در اسرائیل مطرح کردن مبنی بر اینکه سه‌شنبه حماس نپذیرفته، خیلی به نظر من قابل قبول نیست. به این معنا که صرف اینکه کشورهای لیگ عرب قبول کردن اصل مسئله رو تغییر نمیده، که یک طرف این جنگ هیچ مشورتی باش نشده. از نظر اونها خب هیچ معنی نداره که هر یکی دو سال یک بار ارتش اسرائیل تحت عنوان اون چیزی که خودشون قطع چمن مینامند به غزه حمله کنن، یک تعداد بسیار زیادی رو بکشن، بعد روز از نو روزی از نو همون محاصره همه جانبه اقتصادی و هر گونه رفت آمد به غزه، کل مردم غزه در یک در واقع کانتینر بزرگ هستن که هیچ ارتباطی با جهان خارج ندارن. حماس میخواد که این آتش بس یک معنای ماهوی هم داشته باشه، به این معنا که وضعیت زندگی مردم یکم بهبود پیدا بکنه، نه اینکه اسرائیل بنا به میل هر وقت که خواست حمله بکنه و هر وقت که هم خواست این رو قطع بکنه و هیچ تغییری هم در وضعیت عمومی منطقه نده. در مورد آتش بس پنجشنبه، تا جایی که من در اخبار دیدم، منهای یکی دو مورد تبادل آتش هیچ نقض عمده آتش بسی رخ نداده، یعنی اون 5 ساعتی که آتش بس بوده به درخواست سازمان ملل متحد به تمامی تقریبا رعایت شده و در اکثر آتش بس‌ها بالاخره موارد معدودی پیش میاد، یعنی یک چیز عمده‌ای نبوده. منظور حماس این هست که مسئله آتش بس بخشی از یک توافق عمده‌تر باشه، یعنی وضعیت غزه به عنوان یک منطقه کاملا تحت محاصره بهبود پیدا بکنه. و اتفاقا به نظر من این بهبود پیدا کردن به نفع اسرائیل هست، به این معنا که با رونق زندگی معمولی مردم، رویه‌های افراط‌گرایانه حماس در مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل خود غزه به شدت تحت فشار خواهد گرفت از سوی خود مردم. ولی در شرایط جنگی و محاصره طبیعتاً نیروهای افراطی در هر جامعه من جمله غزه دست بالا پیدا خواهند کرد.
آقای وطنخواه، برآیند مواضع رسمی آمریکا و غرب و پیامدهاش در این کشمکش و خونریزی چیه؟
بحث الان در آمریکا این دفعه در این مورد جنگی که الان رخ داده با قبلا به نظر من فرقی نمی‌کنه. مثل قبلا آمریکایی‌ها سخت و سنگین میتونم بگم بین سیاستمدارشون در کنگره پشت اسرائیل وایسادن و از این کشور حمایت میکنن. سنای آمریکا یک بیانیه ضبط شد که کشور آمریکا باید پشت اسرائیل وایسه. من فرقی در بحث نمیبینم. در جمعیت معمولی خب اون قضیه ممکنه یه ذره فرق داشته باشه. بحث بین یهودیان آمریکا چندین سال وجود داره که یهودیان آمریکایی چجوری میتونن اسرائیل رو بیشتر کمک کنن. کشور اسرائیل برای خیلی یهودیان آمریکایی از نظر احساساتی خیلی بهش نزدیکن. مثلا بخواد به سازمانای مثل جی استریت نگاه کنیم که منتقد آقای نتانیاهو بودن، یک سازمان میشه گفت نسبتاً چپی که انتقاد زیادی داشته از آقای نتانیاهو و راستیای در اسرائیل. خود جی استریت هم واقعا در حال حاضر چیزی نمیگه. و میگم اگه بخوایم تاریخی به قضیه نگاه کنیم، وقتی اسرائیل در جنگ وجود داره آمریکایی‌ها نمیرن انتقادی از اسرائیل در همچین لحظه‌ای بکنن. حالا بعد اینکه این جنگ تموم شه ممکنه بخوان دوباره برگردن به قضیه صلح بین عرب‌ها یعنی فلسطینی‌ها و اسرائیل. خب نباید فراموش کنیم آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا واقعا 9 ماه خیلی سرمایه گذاری کرد که اسرائیلیا و فلسطینیا رو برای مذاکره به هم بیاره. بیشتر از 100 تا جلسه در پایتخت‌های مختلف دنیا اینا مذاکره کردن. متاسفانه در اپریل بعد 9 ماه این به جای نرسید و الان که آمریکا داره میبینه اسرائیل داره با این سازمان حماس میجنگه، این موقعی نیست که آمریکایی‌ها بخوان اسرائیل زیر فشار بذارن. و میگم بیانیه که سنای آمریکا چاپ کرد خیلی شفاف نمیشون داد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جاودانفر، چه نوع موضع‌گیری بین‌المللی ممکنه سبب بشه اسرائیل به حملات خودش در نوار غزه به زودی پایان بده؟
در حال حاضر تنها کشوری که میتونه، نه فکر نکنم الان حتی آمریکا هم میتونه آقای نتانیاهو رو منصرف بکنه، چون یه دیدگاه دیگه در اسرائیل وجود داره. ببینید یکی از شرایط دولت حماس برای آتش بس این هستش که آقای متین گفتن که برای بسی تمام این محاصره رفع بشه. این الان محاصره بر علیه دو چیز هستش، که اسلحه هستش، که اینکه مواد اولیه برای ساخت و ساز که دولت اسرائیل نگران هستش، مثلا تیراهن که وارد میکنن در یک شرایطی استفاده کردن برای تولید موشک. یعنی اون محاصره‌ای که 5 سال پیش وجود داشت که اصلا در یک زمانی اسرائیل اجازه نمیداد مشابه بیاد تو غزه یا چه میدونم غذاهای مثلا معادل پفک نمکی و چیپس نه اجازه نمیداد، خب اون کاملا احمقانه بود. ولی الان این کاملا محاصره عوض شده. ولی یه چیزی که برای دولت اسرائیل غیر قابل قبول هستش اینه که حماس تقاضا کرده که این زندانیانی که اخیراً دولت اسرائیل دستگیر کرده برای قتل این سه جوان اسرائیلی آنها را آزاد بکنن. ببینید دولت حماس حاضر نیستش که قتل این سه جوان را محکوم بکنه. پس برای آقای نتانیاهو الان آزاد کردن کسانی که مظنون به قتل هستند از دیدگاه سیاسی تقریبا غیر ممکن هستش. به علاوه این که به نظر من به ضرر حماس نبود اگه چند ساعتی حمله نمی‌کرد، میتونست موضع خودش رو مستحکم بکنه، ولی به خاطر اینکه اون رو نکرد این مسئله، به علاوه مسئله زندانی، برای آقای نتانیاهو در حال حاضر توقف این عملیات رو کاملا تقریبا غیر ممکن میکنه. حتی اینکه اگه الان آقای اوباما فشار بیاره.
آقای متین، با سقوط دولت اخوان المسلمین و زمامداری جنرال سیسی در مصر، بخت مؤثر واقع شدن مداخله مصر برای میانجیگری چنان که دیدیم کاهش یافته. در این وضعیت چه راه حل‌هایی برای پایان دادن به بحران غزه در کوتاه مدت پیش روی محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار داره، تشکیلاتی که فاصله داره تا حدی از حماس در سابقهش در تاریخش؟
من بعداً این مسئله قتل جوان اسرائیلی رو من فقط یکم روشن بکنم، چون نفس محکوم نکردن این قتل به نظر من به هیچ عنوان نمیتونه مبنای حمله به حماس بشه. حماس در گذشته در اوج به اصطلاح عملات انتحاری خیلی با افتخار اعلام میکرد که ما این کار کردیم. در این مورد خاص اینا قبول نکردن اصلا مسئولیتش. ضمن اینکه قتل در کرانه غربی رخ داده، نه در مناطق تحت کنترل حماس، این در مناطق تحت کنترل ابو مازن و سازمان آزادی بخش فلسطین یا تشکیلات فلسطینی رخ داد. بخشی از استراتژی اسرائیل در این 10 روز اخیر به نظر میرسه این باشه که مصر رو به گردونه نقش سنتیش به عنوان واسطه بین فلسطینیان و اسرائیل بدل بکنه، نقشی که بعد از حمایت حماس از دولت اخوان المسلمین در دوران آقای مرسی و بعدا سقوط این دولت خیلی کمرنگ شد، به دلیل اینکه رابطه اصلا خوبی وجود نداره بین این دوتا و اسرائیل مایل نیست که نقش کشورهای دیگه مثلا مثل قطر با حماس رابطه خوبی دارن یا حتی ترکیه اینا محوری بشن، چون رابطه اسرائیل با مصر خیلی نزدیکتر از نوع روابطی هست که اسرائیل با کشورهای دیگه داره. طبیعتاً در روند این بدوبستان یا دیپلماسی در واقع با واسطه میتونه مال نفوذ بیشتری بکنه. در حال حاضر به نظر من در کوتاه مدت راه حل این هست که آتش بس و شکلی از توافق بر سر کمتر کردن یا محدود کردن محاصره به نتیجه برسه و اینو اجرا بکنن. این مسئله آزاد کردن فلسطینی‌هایی که اخیراً بازداشت شدن شاید حماس بتونه درش تخفیفی بده یا مثلا موضعش رو نرم کنه، ولی مسئله محاصره رو فکر نمی‌کنم بتونن از مسئله آتش بس جدا بکنن. در دراز مدت به نظر من کل مسئله غزه و فلسطین خیلی متصل است به مسئله حد و حدود کشور مستقل فلسطینی و اسرائیل که بنا به قطعنامه 242 و تمامی قطعنامه‌های بعدی باید مرزهای قبل از جنگ 1967 باشه که اسرائیل به شما نپذیرفته و نه تنها نپذیرفته بلکه باش احساس شرکای جدید اساسا بنیادش از بین برده. کوتاه مدت باید مسئله محاصره و آتش بس با هم بررسی بشن و در دراز مدت مسئله تشکیل دولت اتحاد ملی فلسطینی ها یعنی حماس و الفتح که اخیرا تشکیل شد و به نظر من اصلا حمله اسرائیل بخشن به خاطر تخریب این اتحاد ملی هست که صورت گرفته، این دو کاملا با هم مربوط هستن و مذاکرات صلح در دراز مدت میتونه مسئله رو از بنیاد حل بکنه.
آقای وطنخواه، وزارت خارجه آمریکا در چه صورت و با چه تمهیداتی میتونه موانع در برابر صلح فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو در میان مدت رفع کنه؟
واقعا سخت پیش بینی این، چون الان ما دیدیم شخصی به نام آقای مارتین اندک که نماینده وزارت امور خارجه بود، ایشون همین دو سه هفته پیش استعفا دادن و از این کار خودشون کشیدن کنار. در واشنگتن من چیزی الان نمیبینم که نشون بده که آمریکا واقعا آنچنانی روی این قضیه میتونه کاری بکنه تا زمانی که اسرائیل و فلسطینی خودشون نخوان برگردن به میز مذاکره. من الان آقای اوباما رو از نظر بعض سیاسی جایی نمیبینم که بخوان ایشون دنبال این قضیه جدی برن. میتونیم من بگیم نه ماه مذاکرات چیزی بود که شخص آقای جان کری واقعا علاقه داشتن یه کار دیپلماتیک بزرگ انجام بدن، دنبال یک پیروزی بزرگ بودن برای شخص خودشون، جالا شدن وزیر امور خارجه و متاسفانه خب به دست نرسید و آقای اوباما از روز اول آنچنان ممکنه علاقه آنچنانی نداشت. ببینید از دیدگاه واشنگتن و این می‌خواستم ادامه حرفای آقای متین رو بگم، از دیدگاه واشنگتن مشکل حماس این نیست که این سه جوونی که به قتل رسیدن و راجبش چه جبهه‌گیری کرد یا نه. مشکل حماس اینه که سازمان حماس کشور اسرائیل که 66-67 سال عضو سازمان ملل میگه این کشور حق زندگی نداره. این مشکل بزرگ حماس، برای همینه که در آمریکا و در اروپا حماس رو یک سازمان تروریستی میدونن. اگر حماس برگرده و کاری که فتح کرد بشینه سر میز و بگه که اسرائیل حق زندگی داره. ببینید قضیه برای خود حماس و فلسطینیای بیچاره در غزه بهتر میشه. این مشکلات داخلی خود حماس به نظر من ما باید روش بیشتر فکر کنیم. و اگر از نظر منطقه‌ای بخوایم راجع به این جنگ صحبت کنیم، اجازه بدید خیلی سریع راجع به ایران هم حرف بزنم، چون کسی راجع به ایران چیزی نگفت. ببینید جمهوری اسلامی ایران الان دو راه میتونه بره. یه راه اینه که بگه آقا ما پشت فلسطینیا هستیم، پشت مردم از فلسطین هستیم، نمیدونم مشک میفرست. این کار قبلا هم کردن و ما دیدیم حماس چجوری به ایران پاسخ داد. این همه ایران کمک مالی کرد، حماس هیچ وقت برای ایران، جمهوری اسلامی ایران کاری برای ایران نکرد و خود ایرانی‌ها این از همه بهتر میدونن. الان ایران میتونه بگه آقا ما دخالت نمیکنیم. الان وقتی که ایران داره با جهان صحبت میکنه، مذاکره میکنه راجع به برنامه هسته‌ای، ما میخوایم یه چهره خوبی نشون بدیم، بگیم آقا ما خرابکار نیستیم، چرا الان بریم دخالت کنیم؟ این یه انتخاب خیلی بزرگی به نظر من، خیلی میتونه کلیدی باشه. و همین الان اخباری که از غزه میاد و نشون میده که ایرانی ها تا اونجایی که من دارم میبینم، مثل این که موشک به حماس دیگه آنچنانی که قبلا میدادن نمیدن یا اصلا دیگه نمیدن، این یه چیز مثبتی برای ایران، چون چهره جهانی ایرانو بالاخره یه بهبودی بهش میده. من نمیخوام بگم اتفاقی که در غزه داره میفته یه فاجعه برای مردم بیچاره فلسطین نیست، ولی ایران از نظر ژئوپلیتیک منطقه الان به نظر من خیلی میتونست عاقل باشه و دخالت تو این قضیه نکنه، چون به نفع کشور ایرانه در چارچوب روابط بزرگتری که ایران میخواد با کشورهای غربی و جهان داشته باشه.
آقای جاودانفر، در چه صورت و با چه تغییراتی ممکنه زمینه برای تغییر رویکرد اسرائیل به کشمکش ها با فلسطینی ها فراهم بشه و شکل و شمایل این تغییر رویکرد چی میتونه باشه؟
در اسرائیل کسی که به اعضاب چپ رای میده مثل من، ما واسه صبح تا شب راه بریم خدا رو شکر بکنیم برای این سیستم گنبد آهنی که موشک‌های حماس رو از بین می‌برد. چون اگه موشک‌ها می‌رسیدن به اسرائیل و اینجا تعداد تلفات اسرائیل بود، دیگه برای احزاب چپی یا مرکزی همون شانس کوچیکی هم که وجود داشت کاملا از بین می‌رفت. یعنی ما می‌شدیم تک تک طلا، به قول معروف علی می‌موند حوضش. به رغم این که الان مردم اسرائیل از عملیات حمایت میکنن و به رغم این میبینن که آقای نتانیاهو صلح نمیخواد، این آقای نتانیاهو اومد در وسط مذاکره با فلسطینی ها شهرک ساخت. نمیشه یا صلح یا شهرک، دوتایش با هم نمیشه. پس به نظر من پس همون سیستم گنبد آهنی به علاوه سیاست های آقای نتانیاهو که واقعا میشه گفت به دیدگاه و توجیه گروه های راستگرا در اسرائیل صدمه زده، به نظر من در آینده شانس پیروزی گروه های چپی و مرکزی رو در اسرائیل افزایش داره. ولی من الان نمیتونم بگم که این پیروزی مطلق هستش، باید صبر بکنیم تا انتخابات آینده. از الان تا انتخابات آینده خیلی میتونه اتفاقات پیش بیفته، ولی به نظر من نتیجه این عملیات کنونی در غزه هم میتونه روی سرنوشت احزاب راستگرا در اسرائیل و به خصوص آقای نتانیاهو تأثیر بگذاره.
آقای متین، توضیح شما درباره نکته‌ای که آقای وطن‌خواه گفتن درباره موضع حماس در زمینه موجودیت اسرائیل چیه؟
به نظر من این فقط یک بهانه است. ببینید، حماس وقتی که در 2005 به پیروزی رسید در انتخابات، اون منشورش رو که همیشه بهش اشاره میشه که در اون از نابود اسرائیل سخن گفته، این رو وارد برنامه سیاسیشون نکردن. یکی از رهبرانشون این رو یک متن تاریخی خونده که هیچ ارتباطی به واقعیت معاصر نداره. اونا پیشنهاد یک آتش‌بس 60 ساله رو دادن و از همه مهمتر به درخواست خود ایالات متحده و دولت‌های غربی در چند ماه گذشته دولت اتحاد ملی تشکیل دادن که در واقع از عده تکنوکرات تشکیل شده و این دولت مأموریت مذاکره رو از جانب هر دو گروه اصلی، یعنی الفتح و حماس، در مذاکره داشته. وقتی که یک بازیگر سیاسی وارد یک روند مذاکره میشه، این طبیعتاً عملاً و به تلویح به رسمیت شناخته شدن طرف مقابل هست. یعنی این که عملاً حماس اینو در واقع اعلام نمیکنه که ما رسماً اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، معنیش این نیست که اینو در عمل انجام نداده. به اون معنا حماس هم میتونه بگه آره، دولت اسرائیل، دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 که از تمام جهانی رو پذیرفتن، این رو میپذیره رسماً. یعنی در واقع آیا اونا حاضر هستن این دقیقاً معادل چیزی که از حماس میخوان خودشون انجام بدن؟ خب ندادن دیگه. عملاً الان دولت فلسطینی در مرزهای 1967 وجود نداره، علارغم اینکه، و این خیلی مهم است، علارغم اینکه الفتح 20 سال پیش اسرائیل رو به رسمیت شناخت. یعنی در این 20 سال مردم فلسطین چیزی غیر از بست شهرک‌ها که آقای جاودانفر بهش اشاره کردن ندیدن. یعنی بین موضع حماس که ظاهراً نشناخته اسرائیل رو به رسمیت و موضع الفتح که شناخته رسماً، هیچ فرقی در زندگی عادی مردم فلسطین رخ نداده. به این معنا به نظر من این دلیل خیلی موجهی نیست. در این که حماس به ابزار تروریستی متوسل شده با کشورهای مثل ایران که خودشون مخالفینشون رو در داخل و خارج ترور کردن، خب به این شکی نیست، ولی همه بازیگران سیاسی در تمام دنیا متحدانی رو انتخاب میکنن که مجبور هستن در شرایط مشخصی، نه الزاماً از سر انتخاب خیلی آگاهانه. به این دلیل من فکر میکنم که این موضع امریکا چندان بی‌طرفانه نیست. یکی از مسائل مهم در مسئله مذاکرات صلح که من امیدوارم شخصا دوباره از سر گرفته بشه این هست که امریکا خیلی از نفوذش به صورت استراتژیک تر استفاده بکنه و مسئله رو به یک ریل دیگه‌ای بکشونه، نه اینکه از طریق این گونه برخوردهای هر از چندگاهی دست نیروهای تندروتری مثل حماس رو که در شرایط عادی من فکر نمی‌کنم بتونن قاطبه مردم فلسطین رو همراهشون بکنن، اینها رو باز می‌ذارن و در نتیجه دست کشورهای منطقه رو هم در دخالت در این مسئله باز می‌کنن، مثل خود جمهوری اسلامی که از حماس به عنوان یکی از برگ‌هاش در مذاکره با آمریکا در واقع استفاده می‌کنه. وگرنه ایران به نظر من این ادعا که به لحاظ ایدئولوژیک و به صرف سمپاتی به ایدئولوژی حماس داره کمک میکنه درست نیست. یعنی اگه مسئله ایران و امریکا حل بشه، به نظر من این مسئله رابطه ایران و حماس هم تا حد زیادی از شکل فعلیش خارج خواهد شد.
آقای وطن‌خواه، واکنش شما به همین گفته های آخر آقای متی؟
خیلی کوتاه بگم، مردم آمریکا، دولت آمریکا که بی آگاه نیستن از واقعیت های فلسطین. سفارت هست، مقامات آمریکایی هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال، چندین سال میرن، تمام قضیه دستشونه. من حرفی که می‌خواستم بزنم راجع به حماس و اینکه این چرا این سازمان هنوز امروز بهش میگن یک سازمان تروریستی، اینه که خب باید روی چهره سیاسی خودشون کار کنن. باید یه جوری خودشون رو نشون بدن که از نظر دیدگاه آمریکایی‌ها یک به قول معروف پارتنر فور پیس، یعنی یه دونه
شریک صلح.
بله، شریک صلح باشن. ببینید، هنوزم که هنوزه از نظر چهره حماس که خودشو یک سازمان سنی تندرو مسلمون میشناسه، به نظر من در آمریکا مشکلات بزرگی داره. آمریکایی‌ها نمیتونن، اسرائیل که یه دموکراسیه، حالا هر چی که آقای نتانیاهو کرده که بگیم غلط، سیاست‌های اشتباه و غیره و غیره، از نظر دیدگاه کل جمعیت آمریکا و به خصوص سیاستمداران در کنگره آمریکا، روزی که ما بخوام بگیم اینا برمی‌دارن حماسو و تندروهای اون سازمان رو انتخاب میکنن و دولت اسرائیل رو میذارن رده دوم، اون روز خیلی مونده تا ما اون روز برسیم، اگر به اون روز برسیم. میگم، یعنی میخوام بگم که توپ در زمین حماس و فلسطینیاست که میتونن چهره خودشون رو بهبود بدن. ممکنه آقای متین درست بگن، ممکنه حماس در عمل اسرائیل رو قبول کرده، ولی همین حرفا، همین کارهای سمبولیک هم میتونه قدمای مثبت باشه برای جلو بردن این پروسه صلح که امیدواریم در بعد این دوره جنگ دوباره برگردن و سر میز بشینن و امیدواریم در روندهای بعدی موفق بشن.
اجازه میدیم تموم کنیم؟
اگه اجازه بدیم یه نقطه من اضافه بکنم، اگه نه دستگی شما داره ببخشید.
بفرمایید آقای جاودانفر.
دولت حماس هنوز در منشورش نوشته شده تمام اسرائیل باید حذف بشه، اینجا باید کشور اسلامی تاسیس بشه. بعد آقای متین گفتن که اینو وارد روند سیاسیشون نکردن، ولی تا وقتی که منشور گروه حماس هستش اولا، و دوما سیستم آموزش پرورش فلسطین یهودیان رو به عنوان یک مردم شیطان پرستشون میده، به خاطر این دلایل هستش که در اسرائیل نه گروه های چپی و نه گروه های راستی حاضر هستن که با این گروه کنار بیان. چون ما میبینیم که گروه حماس چه سیاست هایی در مورد اسرائیل اتخاذ کرده و اسرائیل هیچ وقت همچین چیزهایی راجع به مردم فلسطین نگفته. و اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ببینید الان شهرهای نوار باختری زیر محاصره نیستن که غزه هست، پس بنابراین فرق وجود داره.
بله، البته منم خیلی سریع اضافه بکنم که ایران حدود 30 سال از امریکا رو شیطان بزرگ مینامد، ولی این مشکلی بر سر مذاکرات مخفی و علنی این دو کشور به وجود نیاورده. به نظر من اینکه در حرف یک سری چیزها گفته میشه، ولی این بشه مبنای عمل برای اسرائیل که محاصره بکنه یا بمباران بکنه هر وقت که خواست، هیچ به لحاظ منطقی خیلی قابل قبول نیست. نفس اینکه اسرائیل کرانه غربی را مثل غزه به محاصره نکشیده و بمباران نکرده، در واقع نظر لطف اسرائیل بوده نسبت به مردم فلسطینی. یعنی منظور شما این هست که برای این هم باید ممنون باشن. مسئله این است که اصلا کرانه غربی ده ها و صد ها شهرک هست که اصلا راه‌های منتهی به اینها، منابع آبی که اینها به خودشون اختصاص دادن، مجزا موندن غزه از کرانه غربی، این هیچ امیدی رو برای مردم عادی فلسطین برای تشکیل یک دولت واقعا مستقل نگذاشته. در شرایطی که خفقان اقتصادی و سیاسی و نظامی وجود داره، همیشه نیروهای افراطی هستن که دست بالا رو میگیرن. به این معنا یعنی خود اسرائیل مسئول هست در مورد اینکه چرا گروهی مثل حماس میتونه در یک انتخابات آزاد تحت نظارت بین‌المللی بر نیروی میانه روتری مثل الفتح پیروز بشه. یعنی اینها دلیل تاریخی و مشخص دارن، یعنی همینجوری نیست که به صرف یک سری باورهای ایدئولوژیک این همه مسئله سیاسی و تاریخی رو ما بتونیم توضیح بدیم در راحتی. مسئله خیلی به نظر من پیچیده‌تر هست، ولی در این حال خیلی ساده است فهمش که چرا وضعیت فعلی به وجود اومده.
خب در یک بحث کوتاه نه توافق بر سر همه مسائل ممکنه و نه مجادله پایانی داره. اما دست کم معلوم شد که اشتراک نظر در کجاست و اختلاف نظرها هم شفاف شد. با سپاس از شما آقای کامران متین، آقای مهر جاودانفر و آقای الکس وطنخواه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.